مجله سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. روز جمعه است، زمان پخش برنامه مجله سلامتی است و دوستداران این برنامه منتظر هستند که برنامه این هفته مجله سلامتی را بشنوند. پس تا پایان با ما همراه باشید. صدای ما از شهر مقدس مشهد میشنوین و از طریق رادیو دری و ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. دری رادیو @irib.ir آدرس ایمیل ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. و 0920-878-2012 شماره ما در تلگرام و واتساپ است. صحبت های دکتر سر محمد جواد ضیا، دانستنی های طب، گیاهان دارویی و پرسش و پاسخ بخش های مختلفی است که در برنامه این هفته مجله سلامتی تقدیمتان خواهیم کرد. خب بدون هیچ مقدمه از شما عزیزان دعوت میکنیم که در اولین بخش برنامه این هفته مجله سلامتی صحبت های کارشناس خوب برنامه دکتر سر محمد جواد ضیا را بشنوید.
خدا و با سلام خدمت شنوندگان گرامی. هیچ مفصل سالمی در فصول سرد درد نمیگیره و سرما با تشدید ناراحتی های پنهان اون مفصل هستش که در حقیقت به ما کمک میکنه که اون بیماری های پنهانی که اون مفصل داره آشکار بشه. سرما فقط تشدید کننده این ناراحتی هست، نباید اون رو عاملی در بروز دردهای مفصلی و بیماری های وابسته به اون محسوب کنیم. مکانیسم دردش این هستش که ممکنه به خاطر قرار گرفتن در مجاورت سرما انقباض و انبساط ناگهانی عضلات و مفاصل داشته باشیم که در کسایی که آرتروز دارن، گرفتگی مفاصل دارن یا کوتاهی مادرزادی تاندون دارن، اینا ناراحتیشون تشدید میشه و مشخص میشه که دچار یکی از این بیماری‌ها هستن. اما بیماری شایعی که افراد دچارش هستن آرتروز هستش که خیلی در سن بالا دچارش میشن. 70% افراد بالای 70 سال دچار آرتروز مفاصل هستن که تخریب پیشرونده غضروف مفصلی هستش. اون چیزی که خیلی مهم هست در بروز این بیماری سن و وزن هست. سن رو نمیشه کنترل کرد، اما وزن رو میتونیم کنترل بکنیم. متاسفانه درمان قطعی براش پیدا نشده، اما چیکار بکنیم که درد رو کاهش بدیم؟ یکی از راه‌های کاهش دادن درد استراحت دادن به مفصل هستش. هر ساعت دست کم 10 دقیقه به مفصلشون استراحت بدن. سعی کنن که کمتر از اون مفصل استفاده کنن. روش دیگه ورزش هست که حتما باید با نظارت و اجازه پزشک باشه، اما نباید باعث بروز درد جدید بشه. پس ورزش های سبک و مفرح مثل پیاده روی و شنا اینا بیشتر توصیه میشن. نشستن طولانی بیشتر از 20 دقیقه، بالا رفتن از پله، کوه، تپه برای مبتلایان به آرتروز زانو مضر هست. با ورزش عضلات اطراف مفصل تقویت میشه و پایداری مفصل افزایش پیدا میکنه. همچنین ورزش سبب گرم شدن بدن میشه. اما اگه باعث درد شد حتما باید ورزش رو متوقف کنن. کاهش وزن کار خیلی مهمی هست که میتونن انجام بدن. در حقیقت کنترل وزن یه راهکار طلایی در پیشگیری از آرتروز هستش. برای کاهش درد ما میتونیم ناحیه دردناک رو گرم کنیم. یه حوله معمولی رو میتونیم گرم کنیم، روی موضع دردناک قرار بدیم تا دردش تسکین پیدا کنه. با این کار عروق خونی باز میشن، خون بیشتری به اون قسمت میرسه و افزایش سوخت ساز به همراه تخلیه مواد زائد از اون قسمت داریم که باعث تسکین درد میشه. و در نهایت در صورت نیاز پزشک میتونه داروهای ضد درد و ضد التهاب تجویز کنه که در کاهش درد مفصل مؤثر هستش. با تشکر، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از دکتر صاحب محمد جواد ضیا، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی. اما با توجه به اینکه در فصل سرد سال قرار داریم، در فصل خزان و آرام آرام هم به فصل زمستان میرسیم و سرماخوردگی خیلی شایع شده، در چند برنامه انشاءالله نکاتی را در ارتباط با سرماخوردگی خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنیم، با امید به اینکه بتونیم اطلاعات مفیدی را به شما منتقل بکنیم و اطلاعات بتونه به شما کمک بکنه که کمتر دچار سرماخوردگی شوین و از عوارض سرماخوردگی پیشگیری شوین. خیلی وقتا خود ما یا کسایی که در اطراف ما هستند فکر میکنن که هوای سرد خودش باعث سرماخوردگی میشه و مشکلات رو ایجاد میکنه. باید عرض بکنم خدمت شما که اینطوری نیست واقعا که خود هوای سرد باعث ایجاد سرماخوردگی شه، و برعکس تحقیقات نشان میده که هوای سرد میتونه که دستگاه ایمنی بدن ما را هم تقویت بکنه. این درسته که اگر ما اینقدر در معرض سرما قرار بگیریم که بدن ما دچار کاهش درجه حرارت یا هیپوترمی شود، در واقع درجه حرارت مرکزی بدن ما کاهش پیدا بکنه، ممکنه که دچار سرماخوردگی شویم. در غیر این صورت هوای سرد به تنهایی خودش عامل ایجاد سرماخوردگی نخواهد بود. چرا در فصل سرما دچار سرماخوردگی میشیم؟ خب علتهایی براش مطرح میشه. یکیش اینه که در فصل سرما ما خیلی نزدیک با هم زندگی می کنیم، در و پنجره ها بسته است، تهویه مناسبی وجود نداره و خود همین مسئله باعث میشه که اگر ویروسی وجود داشته باشه در محیط ما باعث فعالیت بیشترش میشه و در نهایت میتونه که باعث ایجاد مشکل بر ما شه. و بنابراین بسته بودن در و پنجره ها در فصل سرد سال یکی از عوامل هست. نزدیک به هم زندگی کردن آدم ها یکی از عوامل دیگه است که باعث میشه ویروس را به هم دیگه منتقل بکنن. البته من این نکته عرض بکنم که همه ما میدانیم که عامل ایجاد سرماخوردگی ویروس های مختلفی هستند که وارد سیستم تنفسی ما میشن و ما را دچار بیماری میکنند. علت های دیگه یه مطرح میشه برای ای که ما در فصل سرما دچار سرماخوردگی میشیم و در نهایت بر ما مشکل ایجاد خواهد شد که یکی از این علت‌ها یا یکی از این فرضیه‌هایی است که در فصل سرد سال ممکنه که ویروس‌هایی که عامل ایجاد سرماخوردگی هستند فعال‌تر شوند، تکثیر شوند، فعالیت بیشتری داشته باشند و ما بیشتر در معرض این ویروس‌ها قرار بگیریم. دقت کنید، خود سرما ما رو بیمار نمی‌کنه، اما ممکنه که در فصل سرما ویروس‌ها فعال‌تر شوند و ما رو بیمار بکنند. دیگه چی؟ دیگه ای که وقتی آب و هوا سرد هست و ما در معرض سرما قرار میگیریم، رگهای سطحی بدن معمولاً تنگتر میشه، جریان خون در رگهای سطحی بدن کمتر میشه، از جمله در بینی ما. رگهای بینی تنگ میشه، بینی خشک میشه و این خشک شدن بینی خودش میتونه که عاملی برای ایجاد سرماخوردگی در افراد مختلف باشه و مشکلاتی را برای اونا ایجاد بکنه. خصوصا این افراد وقتی در هوای سرد قرار میگیرن بینیشان خشک میشه، وقتی که وارد هوای گرم میشن، از سرما وارد هوای گرم میشن، اتفاقی که میفته اینه که این رگهای بینی ناگهانی گشاد میشه، جریان خون بیشتری پیدا میکنه، بعد گرفتگی بینی در این افراد ایجاد میشه. وقتی که دچار گرفتگی بینی میشن مجبورن که از راه دهان تنفس بکنند و این تنفس از راه دهان باعث ورود انواع میکروب ها داخل سیستم تنفسی میشه، از جمله ویروس های سرماخوردگی. با ذکر این نکته که در سیستم بینی ما مژه‌ها یا مژک‌هایی وجود داره که جلوی ورود بسیار از عوامل بیماری‌زا به داخل ریه های ما رو میگیره، اما وقتی از طریق دهان تنفس میکنیم این سد دفاعی وجود نداره، حذف میشه و ما در نهایت بیمار خواهیم شد. همچنان در ارتباط با سرماخوردگی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد در بخش پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی و البته در هفته‌های آینده. اما در حال حاضر می‌خوایم که صحبت‌های کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مژگان تیموری، کارشناس بخش گیاهان دارویی برنامه را تقدیمتان بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گیاهی رو که امروز خدمتتون ارائه میکنیم گیاه اسفند هست. ظاهر این گیاه یک گیاه بوته‌ای، برگ‌های رشته‌ای داره. اندامی که مورد استفاده دارویی قرار میگیره برگ، میوه های کپسول و همینطور دانه هاست. اما در مورد بحث دارویی، ریشه های این گیاه هم گاهی به عنوان درمانگر مورد کاربرد هست. معمول ترین اندامی که مورد استفاده قرار میگیره همونطور که خدمتتون عرض کردم دانه های این گیاه هستش که درون میوه های کپسولی شکل هست. این دانه هایی که قهوه‌ای پررنگ هست، معمولا رنگشون، حتی در مفاتیح الجنان هم آمده که 7 دانه اسفند رو میتونن ناشتا جهت رفع مشکلات دستگاه گوارش و ضد عفونی سیستم بدن مصرف بکنن. اما لازم به یادآوری هستش که گیاهانی رو که ما به عنوان گیاهان سمی یا گیاهان دارویی بسیار قوی میشناسیم معمولا و قاعدتا باید طبق تجویز متخصص طب سنتی استفاده بکنن و برای همه افراد هم مصرف اون ماده دارویی مشابه نیست. از خواص مهمی که این گیاه برای مصرف کننده خودش به دنبال داره درمان زخم و جوش هست که از قدیم مورد استفاده داشته. به علاوه به عنوان داروی ضد تشنج و ضد درد مطرح بوده. در درمان پارکینسون، دردها و بیماری‌های چشم، روماتیسم، ناراحتی‌های عصبی و ضعف هم از این گیاه استفاده می‌کردند. آنچه که مسلمه و اکثر مخصوصا خانم‌های خونه‌دار از این گیاه استفاده می‌کنند، رتبه اون هست در کاهش دادن بیماری‌های عفونی وقتی که بیماری در یک منزل هست معمولا میگن اسفند دود بکنه، یا بچه کوچک وقتی توی فضایی قرار میگیره که جمعیت زیادی اونجا حضور دارن میگن اسفند دود بکنه تا آلودگی ها برطرف بشه. حالا علاوه بر اون که برای چشم زخم این برنامه ها ازش استفاده میکنن، اما غالب مصرف اون برای ضد عفونی کردن محیط های زندگی است. توصیه میکنیم که هر چند وقت یک بار محیط خونه رو با دود کردن دونه های اسفند ضد عفونی بکنید. یک دستور مصرف که تا حدی مورد قبول بسیاری از افرادی هستش که گیاهان دارویی رو تجویز میکنن و مورد استفاده قرار میدن، این هستش که پودر دانه‌های اسفند رو به مقدار 2 تا 4 گرم روزی 3 بار به صورت دم کرده برای درمان بیماری‌های مثل انگل کشی، انگل‌های روده و به عنوان خواب‌آور و همینطور آرامبخش استفاده بکنن. ولی با این حال توصیه می‌کنیم مجدداً و مؤکداً که حتما به پزشک متخصص طب سنتی مراجعه بکنید و بعد این درمان‌ها رو بسته به ویژگی‌های بدنی خودتون دریافت بکنید.
بسیار سپاسگزاریم از خانم دکتر مژگان تیموری، کارشناس برنامه مجله سلامتی در بخش گیاهان دارویی. اما راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده را با برنامه مجله سلامتی یک بار دیگه اعلام می‌کنیم که شما عزیزان بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده‌تان مطرح بفرمایید. دو 098-513-878-301 شماره تلفن ما در ایران است. صفر 75-202-40-67 شماره تلفن ما در افغانستان است. ۳۸۲۶ شماره پیامک ماست در ایران. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ شماره پیامک ماست در افغانستان. ۰۹۲۰-۸۷۸-۲۰۱۲ شماره ماست در تلگرام و واتساپ. اما سوالی داریم از یکی از شنوندگان بسیار خوب برنامه مجله سلامتی که نوشته کردن که ما طفل ما را تازه از شیر گرفتیم، بسیار بعد از این بیقراری میکنه، گریه میکنه، خوابش بسیار کم شده، نمیخوابه، غذا نمیخوره و مجموعه ای عوامل باعث شده که ما نگران شویم که نکنه مشکل جدی وجود داره. خواستم که کارشناس برنامه در ارتباط توضیح بدن که آیا این مسئله طبیعی است یا خیر و چه کارهایی باید انجام بدن برای اینکه این مشکلات کمتر شوه. ما سوال مطرح کردیم با خانم دکتر مریم زردی، کارشناس بسیار خوب برنامه مجله سلامتی، که از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های خانم دکتر زردی باشیم.
به نام خدا. در رابطه با پیامکی که یکی از سلامندگان محترم زده بودن و سوال کرده بودن در مورد بیقراری بچه‌ها بعد از شیر گرفتن، خدمتتون عرض کنم که از شیر گرفتن کار ساده‌ای نیست، چون کودک جدای از این که به عنوان تغذیه از شیر مادر استفاده می‌کنه، در واقع یه وابستگی عاطفی هم به آغوش مادر داره که به راحتی نمیتونه از اون دل بکنه. بعضی از بچه ها راحت تر جدا میشن از شیر مادر، ولی بعضی ها به سختی حاضر میشن که غذا رو جایگزین شیر مادر کنن. زمان پیشنهادی برای از شیر گرفتن همون 2 سال هستش. از شیر گرفتن در واقع هم وقت میخواد و هم صبر. گاهی وقتا ممکنه که چند هفته نیاز به زمان داشته باشه تا بچه عادت بکنه. به همین دلیل مادر باید برنامه‌های خاصی رو برای کودکش تدارک ببینه، چون در طی این مدت بچه پرخاشگر میشه، آرامش خودش رو هم باید حفظ بکنه و با اولین گریه و داد و فریاد به بچه شیر نده. در واقع قبل از شیر گرفتن باید یک مدت زمانی رو صرف این کنه که بچه رو عادت بده به اندازه کافی خوردن و نوشیدن مایعات داشته باشه. از ظرف‌ها، لیوان‌های رنگارنگ و با طرح‌های کودکانه و شاد بتونه استفاده بکنه برای اینکه کودک تشویق بشه به نوشیدن و خوردن غذا. از افراد دیگه هم مثل پدر برای غذا دادن به کودک میتونه کمک بگیره. وقتی که کودک طلب شیر میکنه، در واقع خوبه کسی دیگه کمک دست مادر باشه تا اون رو از خونه بیرون ببره. بهتره که در ابتدا کم کم فاصله زمانی شیر دادن رو زیاد بکنه، یعنی بچه بیدار که شد بهش یه نوبت شیر بده و نوبت بعدی رو تا جایی که راه داره به تأخیر بندازه. البته در طی این مدت زمان بهتره که خوراکی‌های مقوی و میوه رو جایگزین شیر کنه، چون در صورتی که کودک گرسنه بشه مطمئناً به سراغ مادر خواهد اومد. بهتره که مثلا در هفته اول سعی کنه یکی از وعده‌های شیردهی رو قطع کنه، مثلا وعده صبح رو قطع کنه. بعد از 1 تا 2 هفته میتونه یک وعده دیگه مثل وعده عصر رو هم قطع کنه. این قطع کردن شیر به صورت تدریجی بچه رو عادت میده که بتونه غذا و نوشیدنی‌های دیگر رو جایگزین شیر بکنه و کم کم از سینه مادر جدا بشه. بهتره نوشیدنی مورد علاقه‌اش رو انتخاب کنیم و اگه زمان خاصی به اون شیر میدادیم، مثلا در مورد مادرانی که شاغل هستن یا در قسمت خاصی از خونه بچه شیر میخورده، باید سعی کنین اون زمان خاص رو خودتون رو مشغول کنین، در دسترس بچه نباشین، یا اون مکان خاص در خونه رو یه مقدار تغییر دکوراسیون ایجاد بکنین که در واقع یادآوری شیر خوردن برای بچه از بین بره. بهتره که مدت زمان بیشتری رو در بیرون از خونه باشه و به خونه مادر بزرگ، پدر بزرگ یا پارک میتونه بره و در این موارد بهترین کسی که میتونه به مادر کمک کنه همسر هستش. در غذا دادن بهتره از پدر کمک گرفته بشه، بیرون بردن از خونه، حتی خوابوندن شب اگه به عهده پدر باشه بسیار راحت تر هست برای کودک، به این دلیل که بسیاری از بچه ها عادت دارن که با مکیدن پستان مادر به خواب میرن. بنابراین اگر از فرد دیگه مثل پدر یا به هر حال اطرافیان نزدیک که کودک رابطه صمیمانه‌تری با اونها داره در خوابیدن شب ازشون استفاده بشه بسیار کمک کننده هست. در بعضی از موارد اگه امکانش باشه کلا دور بودن از فضای خانواده ممکنه بسیاری از عادت‌ها رو از سر بچه بندازه. مادر بهتره که بیشتر با بچه بازی کنه، در کارهای خونه میتونه از اون کمک بگیره. به این ترتیب هم کودک دچار ضربه روحی نمیشه و هم روابط مادر و فرزند مشکل پیدا نمیکنه. خوندن قصه، گذاشتن آهنگ ملایم و یا اسباب بازی هایی که بچه میتونه در آغوش بگیره و با خودش به رخت خواب ببره هم جایگزین بسیار خوبی میتونه باشه. به هر حال رفتار کودک موقع جدا شدن از شیر مادر مثل فرد داغدار هست. به همین دلیل بیشترین محبت رو نیاز داره و اینکه با روش‌های مختلف سرگرم بشه. بیدارخوابی والدین چیز غریبی نیست. بنابراین پدر و مادر قبل از اینکه تصمیم به این امر بگیرن باید خودشون رو آماده رویارویی با این مشکل بکنن. در مواردی که بچه‌ها بی‌قراری، پرخاشگری و گریه دارن، در صورتی که منجر به کاهش وزن بشه و بچه نتونه به اندازه کافی مواد غذایی رو مصرف کنه و جایگزین اون شیر مادر بشه، در اینجور موارد خب بهتره که از یه پزشک کمک بگیرید و بچه ویزیت بشه. شاید در بعضی از موارد مشکلات جسمی دیگه مثل عفونت‌های ادراری یا مشکلات گوارشی همزمان بچه داشته باشه، خب بهتر بررسی بشه. در غیر این صورت بی‌قراری‌های بچه بسیار طبیعی هستش. گفتیم که بعضی از بچه‌ها یه مقدار دیرتر با این قضیه کنار میان و اینکه مادر با صبوری میتونه این مرحله رو طی کنه.
سپاسگزاریم از خانم دکتر مریم زردی، کارشناس خوب برنامه مجله سلامتی در بخش پرسش و پاسخ در ارتباط با سرماخوردگی. با شما عزیزان شنونده در بخش دانستنی های طب در برنامه این هفته مجله سلامتی صحبت میکردیم و البته عرض کردیم که در هفته های آینده هم انشالله اگر شنونده برنامه مجله سلامتی بودید، نکات دیگه را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد با امیدی که بتانیم پیشگیری بکنیم از سرماخوردگی ها و همینطور از عوارض سرماخوردگی ها. عرض کردیم که سرما نقشی در ایجاد سرماخوردگی به صورت مستقیم نداره، اما به صورت غیر مستقیم نقش هایی خواهد داشت و در ارتباط هم صحبت کردیم که به هر حال عواملی وجود داره برای اینکه این ویروس های سرماخوردگی ما رو بیمار بکنند. از فرصت بسیار کمی که باقی مانده ما استفاده می کنم در ارتباط با این مسئله صحبت می کنم که وقتی جسم ما ضعیف می شه به هر دلیلی شانس بیماری در ما افزایش پیدا می کنه، از جمله سرماخوردگی ها. خب ما کی معمولا ضعیف می شیم؟ یکی زمانی است که فعالیت بسیار زیادی در طول شبانه روز انجام می دیم، خصوصا اگر این فعالیت زیاد روزهای متمادی پشت سر هم باشه. یک هفته، دو هفته، یک ماه می بینیم که بسیار پرکار هستیم، فرصت استراحت نداریم. این مسئله باعث میشه که بدن ما ضعیف شه و در نهایت ما دچار بیماری های مختلف شویم، از جمله سرماخوردگی در فصل سرما به هر حال این مسئله رو بر ما ایجاد میکنه. دیگه کیا دچار سرماخوردگی بیشتر میشن، بدنشون ضعیف میشه؟ کسایی که خوب غذا نمیخورن، تغذیه نامناسبی دارند. این نامناسب بودن تغذیه خودش مفهومی داره که البته اینجا خیلی فرصت نیست که این مسئله رو باز بکنیم. کسایی که درست غذا نمیخورن، غذاهای نامناسب میخورن یا خیلی کم غذا میخورند، اینا بدنشون ضعیف میشه و راحت تر دچار سرماخوردگی میشن. کسایی که بیماری های مزمن دارن، بیماری های طولانی مدت دارن، مثل بیماران قلبی، دیابتی ها یا بعضی از بیماران دیگه، اینا به خاطر ضعیف شدن بدنشان بیشتر دچار سرماخوردگی میشن. یا کسایی که کم میخوابند و صورت روزهای پشت سر هم، یا بهتر بگوییم شبهای پشت سر هم، دچار کمخوابی هستند، اینها هم بدنشان ضعیف میشه و بیشتر سرما میخورند. کسایی که به هر دلیلی داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده میکنند، اینا هم ایمنی بدنشان ضعیف هست و در نهایت سرماخوردگی های مکرر خواهند داشت. البته علت های دیگه هم هست، مثلا در کودکان کسایی که لوزه سوم بزرگی دارن، اینا دچار سرماخوردگی های مکرر میشن. کسایی که انحراف بینی دارن که نفس کشیدن رو برشان مشکل میکنه، اینا مجبورن با دهن نفس بکشن و دچار سرماخوردگی های مکرر خواهند شد. علت ها بسیار فراوان هست، علت های زمینه ای در ارتباط با سرماخوردگی. در لحظات پایانی برنامه این هفته مجله سلامتی هستیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.